با دکتر مازیار اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفتگو کردیم. بشنوید.
بیمارستان ساختمان تمام شده است.
بله.
تجهیزم شده، یعنی اتاق عمل و تجهیز، رادیولوژی، آزمایشگاه، زایشگاه. ببینید اینها فقط الان ما انشاءالله بعد از اینکه این مرحله رو گذروندیم و پروانه بیمارستان رو گرفتیم، میریم برای انشاءالله نیروی متخصص، نیروی متخصص پزشکیش هم کامل میکنیم انشاءالله.
حالا آقای دکتر، قبلا در گزارشی هم که قبلا کار کردیم صحبت از این بود که بعضی از دستگاه های بیمارستان خارج شدن از اونجا، مثلا دستگاه اکسیژن ساز الان برگشته،
همون برند نخیر برنگشته، ما یه همون برند همون ظرفیت الان در بیمارستان به صورت نو و اکوند الان نصب شده.
پس شما میفرمایید هم بیمارستان هم اورژانس و هم قسمت های دیگه از رو به کار میکنه، همین الان هم که میگید پذیرش دارید؟
از دیروز ما پذیرش داشتیم، از دیروز صبح پذیرش بیمار داشتیم.
خب ما هم امیدواریم همون گونه که آقای دکتر اویسی گفتن کل بیمارستان افتتاح شده باشه و همه بخشاش قابل استفاده برای مردم فهرج باشه و گرفتار نباشن این مردم. از شاید که دیروز در این بخش خبری گزارشی داشتیم درباره علت عرضه روغن جامد و برخی اقلام دیگه در ظروف پلاستیکی. این در حالی است که پیشتر این کالاها در ظروف حلبی توزیع می‌شد. برخی تولید کنندگان علت این موضوع رو کمبود ورق ناشی از عرضه قطره چکانی در بورس کالا به منظور گران‌تر کردن اون عنوان کردن. اما در گزارش ما یکی از مدیران کارخانه ها گفته ماده اولیه ظروف پلاستیکی پروپیلن هم قیمتش از 13000 تومان سال گذشته به 61000 تومان افزایش پیدا کرده، این در حالیه که این ماده در داخل تولید میشه. در این باره آقای کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی داده که خواهش میکنم بشنوید.
میانگین قیمت سگرید اصلی پلی‌پروپیلنی که فروختم، یعنی شیمیایی، تکستایل و اصلا به حضور شما فیلم، کیلوی 30470 تومان در بورس کالا قیمت خورده و فروش رفته. این دقیقا در هفته متناظر در سال 98 چیزی در حدود 12700 تومان بوده، یعنی همون 13000 تومانی که همون دوست گرامی توی صبح گفتن. ولی قیمت هفته گذشته 60000 تومان نبوده، پلی‌پروپیلن قیمتش 30470 تومان بوده. اما چرا این قیمت اتفاق افتاده؟ شما میدونید که مبانی قیمت گذاری در بورس کالا یا قیمت های جهانی پس از کسر 5% در قیمت ارز در واقع پتروشیمی یا ارزی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از در واقع به استناد ارقام نیما اعلام میکنه. از سال گذشته که این دو تا عدد رو من الان باهاتون مقایسه کردم که 13000 تومان تقریبا رسیده به 30470 تومان، قیمت ارز پتروشیمی از 12000 تومان رسیده به 23000 تومان.
اون بحث 60000 تومان که یکی از واحدهای مدیری که واحدهای تولیدی گفتن ما پروپیلن را داریم از 30000 تومان 60000 تومان می‌خریم، الان بعضی از گریداش همین الان 60000 تومان هست، مثلا
آر
60 عراق الان 61000 تومانه. تو
ببینید اصلا اگر ببینید به مزار ممکنه بحث بازار آزاد و بازار سیاهی که شکل گرفته، من بحثم بحث بورس کالاست، اصلا چنین نرخایی نیست.
من تو جدول دیدم من مربوط به عراق بود این گرید.
نه شازم یک در واقع گرید پزشکی تولید میکنه، اون عددی که من گفتم عدد میانگین این سه تا گرید.
الان یه صحبت دیگه مطرح هستش، الان تولید کنندگان حرف هستشون این هست، میگن که خب شما فرمودید قانون بورس کالا هست، میگن که شما الان هزینه هاتون به پول ریال هست ولی محصولتون رو داری به دلار تو بورس کالا میفروشید و به قیمت جهانی، آیا این منطقی هستش از نظر
بورس؟ ببینید اون چه که در مورد محصولات پلیمری و محصولات شیمیایی که در بورس کالا عرضه میشه، منشأش در خوراک پتروشیمی ها یا گاز اتان هست و یا انواع خوراک های غیر گازی، قیمت ها نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر از قیمت های جهانی است. یعنی ما گاز اتان رو گرونتر از دنیا می خریم در داخل. در مورد قیمت های خوراک مایه هم اون چیزی که حتی دولت تو شرایط تحریم نتونسته صادر بکنه با قیمت های فوق پای ما حساب میکنه. بنابراین اساسا اینطور نیست که ما تو قیمت خوراک تخفیفی میگیریم، هیچ اینطور نیست، به هیچ عنوان.
پس الان خوراک چند درصد قیمت محصول نهایی مربوط به خوراکه؟
ببینید در پتروشیمی های مختلف و در گروه کالای های غیر مختلف این متفاوته.
نه حالا یه حدودی مثلا الان همین پلی‌پروپیلن الان مثلا چقدره، چند درصدش مربوط به خوراکه یا چند درصدش مثلا
میکنم شما یه
برآورد میانگین که میشه داد که مثلا
ببینید ببینید من همینو میگم، هر جا که اطلاعات اقتصادی نباشه میتونه منجر به در واقع یک برداشت اشتباه بشه. شما الان بیاین در نظر بگیری مثلا یک شرکت پلیپروپیلن مثلا ایکس دلار هزینه در واقع احداثشه، این ایکس دلاری که تو صورت‌های مالیش الان صرف شده مربوط به 10 سال پیش با یک دلار 780 تومانی و به تبع هزینه استهلاکش هم به همون نسبت در نظر گرفته شده، این هزینه های استهلاک به هیچ وجه واقعی نیست. بنابراین سهم قیمت خوراک رو یه خطا به شما میده نحوه فعالیت و عملیات هم دیگه بده.
خب آقای کریمایی، حتی اگه خوراک شما هم دلاری حساب بشه، ولی خب شما دارید هزینه های کارگر، مالیات ها، هزینه های انرژی دارید یارانه ای دریافت میکنید. آیا درسته با شرکت خارجی که همه هزینه هاش دلاری هست شما قیمتشو به اندازه اونها بدید؟ به هر حال هزینه های احداث که فرمایید، خب اونها هم هزینه کردن.
ما الان دنبال چی هستیم؟ ما میخوایم ببینیم که آیا در پایین دست محصول پتروشیمی، الان این سوال اساسی اینه، ما محصولی که 500 هزار تن بیشتر از سال گذشته دادیم و رشد اقتصادی صنعت هم نزدیک به صفر بوده کجا رفته؟
خب مصاحبه بود با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمای صنعت پتروشیمی درباره علت افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی از 13000 تومان سال گذشته به 610000 تومان که به 61000 تومان که علتش مطابقت قیمت داخلی با قیمت جهانی در بورس کالا دونستنیشون، یعنی در واقع هزینه ها ریالیه اما فروششون در بازار دلاریه، که البته اما اگرهای در این باره وجود داره. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما 30610 است. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
جامعه الزهراء سلام الله عليها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعه الزهراء سلام الله علیها.
صبح زیبای زمستانیتون بخیر باشه. ساعت 8:39 دقیقه یک شنبه 12 بهمن ماه سال 99 و 17 جمادی الاخر 1442 قمریه و سال روز ورود امام خمینی قدس سره شریف به ایران اسلامی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم. شما عزیزان شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید و خیلی سپاسگزارم که امروز در کنار ما هستید و تصمیم گرفتید برنامه‌های ما رو بشنوید. ازتون دعوت می‌کنم در کنارمون بمونید تا ساعت 14 با شما خواهیم بود و به مدت 19 دقیقه مستند خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشاءالله بعد از خط پایان مجدداً در کنار شما و خدمتگزارتون خواهم بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
چه دست
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 50 فرح وارد می شود. در سالهای میانی دهه 30 محمد رضا پهلوی در اوج قدرت بود. او برای محکم کردن پایه‌های سلطنتش دست به هر کاری زده بود، اما یک جای کار میلنگید. او هنوز فرزند پسری نداشت و این مسئله او را آزار میداد. تا آن روز محمد رضا شاه 2 ازدواج رسمی داشت. حالا محمد رضا به فکر همسر سوم برای خود بود. مسئله ارتباط با یک خاندان اشرافی دوباره به سراغش آمده بود. خانواده پهلوی با یک فرمانده نظامی شروع شده بود و حالا داشت به او ختم می شد. گهگاه اوضاع کشور دگرگون می شد و ممکن بود آینده خاندانش را تهدید کند.
مادر جون، فکرتو کردی؟
در رابطه با چی؟
خودتو به اون راه نزن. خوب می دونی من چی میگم. همه منتظر ولیعهدن. من نمیفهمم مادر جون، چرا اینقدر دست دست میکنی؟ خب طلاقش بده بیره دیگه.
به این راحتی ها نیست. یه طلاق دیگه؟
آره یه طلاق دیگه. مگه چی میشه؟ حرف زیاده. مطبوعات خارجی متلک بارونمون کردن.
شاه به سراغ ایتالیا رفت. ایتالیا جمهوری شده بود، اما خانواده پادشاه سابق از خاندانهای اشرافی خیلی قدیمی اروپا بودند. دختر آخرین پادشاه ایتالیا گابریلا نام داشت و چون خاندان سلطنتی در ایتالیا دیگر بر سر کار نبودند، این امید می رفت که برخلاف انگلیسی ها ایتالیایی ها سرانجام رضایت بدهند. شاه چند بار با گابریلا ملاقات کرد و حتی یک هفته را هم با همدیگر در ویلای اردشیر زاهدی در سوئیس گذراندند، اما گابریلا مشکلی داشت. خودش و پدرش کاتولیک بودند و پاپ حاضر نمی‌شد ازدواج او را با یک غیر کاتولیک قبول کند. محمد رضا تصمیم گرفت با پاپ ملاقات کند که ناگهان پاپ از دنیا رفت. حالا باید صبر می‌کرد تا شورای واتیکان پاپ جدیدی را انتخاب کند. در آن سالهایی که مردم ایران درگیر مشکلات معیشتی بودند و نفت ایران را انگلیس و آمریکا غارت می‌کرد، محمد رضا در کشورهای اروپایی به دنبال همسر آینده خود می‌گشت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
محمد رضا پهلوی در سالهای میانی دهه 30 که عملاً به اوج قدرت رسیده بود و تونسته بود با کودتای 28 مرداد و فضای استبدادی خشنی که به راه انداخت و کشتن یا تبعید و به حاشیه بردن مخالفین خودش، پایه‌های سلطنت رو محکم بکنه و از طریق ابزارهای مثل ساواک و نیروهای اطلاعاتی نظامی تونست مخالفین خودش رو شدیداً سرکوب بکنه و یه فضای امنیتی شدیدی راه بیندازه و عملاً بتونه پایه‌های قدرت خودش رو تثبیت بکنه. یکی از مشکلاتی که شاه داشت و طبیعتاً در همه نظام‌های سلطنتی چون موروثی هستند وجود داره، دغدغه بحث ولیعهد و جایگزین بعدی خودش بود. شاه چون از همسر اولش فوزیه، بنابر حالا برخی مشکلاتی که روحیاتی که فوزیه داشت و نتونستن بودن با هم کنار بیان، همسر اولش رو طلاق داده بود. همسر دومش ثریا هم به اصطلاح نازا بود و نتونست برای شاه ولیعهدی به دنیا بیاره، که البته او بعد از جدایی از شاه به سمت بازیگری رفت و متاسفانه فیلم مبتذلی بازی کرد که خب خود دربار و سلطنت هم دوست نداشت همچین فیلمی پخش بشه و کلی هم هزینه کردن فیلم هایی که او بازی کرده بود رو به مبلغ خیلی زیادی از عوامل و تهیه کننده گرفتن به شرط اینکه پخش نشه. محمد رضا فکر همسر جدیدی بود که بتونه برای او ولیعهد رو به دنیا بیاره.
شاه سرانجام از پیدا کردن ملکه فرنگی منصرف شد و به ایران بازگشت.
اسمش فرح دیباس، در فرانسه تحصیل میکنه، سرزبون داره. فکر میکنم از مواردی که تالا بهتون معرفی کردن خیلی بهتره. میخوای یه قرار بذارم دوباره بیاد باختا شما ببینیدش؟ ضرر که نداره.
چقدر شبیه سرعیاست؟
اصلا شباهتی به سرعیا نداره.
البته یه چیزی توی وجودش احساس کردم که سرعیا نداشت.
جسدش مثل هنرپیشه ها میمونه، صدای بمی داره. با نمک در کن.
قرار بذار.
در ایران اولین بار در خانه اردشیر زاهدی بود که دختری به نام فرح دیبا را دید.
اعلیحضرت، چه بی خبر اومدین؟ ببخشید معرفی نکردم، دوستم فرح. خیلی خوشحالم از دیدنتون.
خانومه؟
فرح دیبا، دانشجو هستم.
کجا تحصیل میکنید؟
فرانسه، در دانشگاه پلی‌تکنیک پاریس. ما قبلا هم دیگر رو دیده بودیم. سال گذشته وقتی برای دیدار با ژنرال دوگل به فرانسه تشریف آوردید، دیداری هم با دخترهای دانشجوی ایرانی داشتید. من اونجا مشکلات دانشجوها رو مطرح کردم.
یادم نمیاد.
متاسفانه این از بدشانسی من.
در تهران کجا درس میخوندید؟
من از 10 سالگی به مدرسه ژاندار که تهران رفتم. مادرم هم همونجا درس خوندم. عضو تیم بسکتبال مدرسه‌مون بودم. یک سال بعدش کاپیتان شدم.
چه جالب.
من هنوز باور نمی کنم که روبروی اعلیحضرت نشستم. نمیدونین چه حسی دارم.
فرح نه از خانواده اشراف بلکه از طبقه متوسط شهری بود. در فرنگ درس خوانده و توجه شاه را به خود جلب کرده بود. شاه او را به دیدار تاج الملوک برد. ملکه مادر هم با او موافقت کرد. شاه در حالی که فرح را سوار بر هواپیمای تفریحی خود کرده بود از او خواستگاری کرد. طبیعتاً فرح نیز پاسخ مثبت داد، اما هواپیما موقع فرود با نقص فنی روبرو شد. باز هم انگار دست تقدیر نمی‌خواست او ازدواج کند و صاحب ولیعهد شود. هواپیما سرانجام به زمین نشست. شاید این یک نشانه بود.
نهایتاً با واسطه های فرح به شاه معرفی میشه و شاه عملاً با فرح دیبا ازدواج میکنه و فرح که از یک خانواده متوسط شهری بود ولی خب توی فرنگ درس خونده بود با شاه ازدواج میکنه و حالا ازدواج اشرافی و امکانات و لباس عروس و اینهایی که از کشورهای فرانسه و آمریکا و اینها آوردن برای فرح و برای مراسم شاه.
به میمنت و مبارکی مبلغ 500,000 دلار جهت تهیه لباس و مخارج عروسی به بالا حضرت شمس پرداخت شد. قربان،
دستورشو دادم.
بله اعلی حضرت.
لباس عروسی فرح در فرانسه طراحی و دوخته شده بود و نیم تاج سرش در آمریکا ساخته شده بود. دختری که تا چند روز پیش با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کرد حالا داشت به نان و نوایی می رسید. در شب عقد ناگهان متوجه شدند که یادشان رفته برای شاه انگشتر درست کنند. موقع عقد اردشیر زاهدی شوهر شهناز پهلوی انگشترش را موقتاً برای انجام عقد به شاه هدیه داد. شاه با انگشتر مرد دیگری فرح را عقد کرد.
نهایتاً بعد از ازدواج شاه و فرح، فرح یک پسر برای شاه آورد و عملاً اون ولی عهدی که شاه دنبالش بود اتفاق افتاد و اولین فرزند شاه که پسر بود به دنیا اومد.
باید تمام شهر را آذین ببندن.
خبر خوش، پسره، ولیعهد به دنیا اومد. مادرم پیغام داده باید اسمشو بذارین رضا.
رضا شاه طوفان.
از یک ماه قبل از تولد ولیعهد، گندلات‌های جنوب تهران که در کودتای 28 مرداد شاه را یاری رسانده بودند، اقدام به چراغانی و آذین‌بندی جنوب شهر کردند و جزء اولین گروه‌هایی بودند که تولد ولیعهد را به شاه تبریک گفتند. حالا دیگر خیال شاه از بابت وارث تاج و تخت راحت شده بود. حالا دیگر فرح از یک دانشجوی ساده که نیازمند کمک بود به ملکه ایران تبدیل شده بود. او با خریدهای سرسام‌آور و تجملات فراوان وارد مرحله جدیدی از زندگی می شد. شاه و فرح زندگی را با هم شروع کردند، اما به اعتراف خیلی ها زندگی مشترک نداشتند. او قرار بود برای شاه ولیعهد به دنیا بیاورد، اما نقش فرح پهلوی تنها یک ماشین زایمان برای دستگاه پهلوی نبود و طولی نکشید که فرح چهره اصلی دربار شد.
فرح در حقیقت چون خودش هم یه مقداری روحیه های فرهنگی و هنری داشت، دنبال یک فضای کاملا فرهنگی در کشور بود. به دلیل اینکه بالاخره تونست ولیعهد رو به دنیا بیاره، جایگاه خودش رو تو دربار و نظام سلطنتی کاملا تثبیت کرد و لذا یک دفتر اختصاصی داشت برای خودش و به تعبیری حالا شاید میشه گفت یه تقسیم کاری بین شاه و فرح شکل گرفت. شاه نفوذ سیاسی بیگانه رو در کشور دنبال میکرد، فرح هم نفوذ فرهنگی بیگانه رو متاسفانه دنبال میکرد.
به شدت به اسم سرعی حساسه، مواد یه وقت جلوی اون اسمشو بیارینا. دیدین چه جوری راه میره؟ فکر میکنه کاترین کبیره.
شاید هم یه روزی بشه.
تو دیگه حرف نزن که با پشت دست میزنم تو دهنت. نه که ما مرده بودیم که تو ملک انتخاب کنیم.
پس باید خیلی مراقب باشیم، چون اون سودای قدرت داره. همه زندگیش توی وانمود میگذره. وانمود میکنه که مهربونه، وانمود میکنه که عاشق پدرمه، وانمود میکنه که فرهنگ دوست
هست دیگه.
به دنیا آمدن ولیعهد در شرایطی که هر آن امکان ترور و از بین رفتن شاه وجود داشت، موقعیت فرح را بیش از پیش در دربار تثبیت کرد. فرح نیز با تأسیس دفتر اختصاصی از این موقعیت استفاده میکرد. او به واسطه آشنایی با فضای فکری و فرهنگی غرب به دنبال ارتباطگیری با شخصیت‌های مؤثر فرهنگی برای رسیدن به اهداف خود بود. به همین دلیل همکاران فرح اشخاصی مانند شاعران، نویسندگان و تحصیل کردگان غرب بودند.
خب تیمور خان، از دفتر اولیا حضرت ملکه چه خبر؟
بیشتر فعالیتاشون فرهنگی، خطر امنیتی ندارن. فعلا داریم روی خانم لیلی امیر ارجمند کار میکنیم.
لیلی امیر ارجمند دوست صمیمی و فمینیست فرح و همچنین احسان یارشاطر بهایی که مدیریت دایرة المعارف ایرانیکا را بر عهده داشت، نیز جزء حلقه اطرافیان فرح محسوب می شدند.
نگاه های غربی هنری و فرهنگی رو تو ایران گسترش داد و ابتذال فرهنگی رو متاسفانه در برنامه مثل جشن های هنر شیراز که چندین سال اجرا شد و در نمایشنامه ها و برنامه های هنری این جشن ابتذال فراوان و وحشتناکی رخ داد، به گونه ای که پارسون سفیر انگلیس میگه که اگر برخی از نمایشنامه هایی که تو جشن هنر شیراز اجرا شد تو انگلستان و منچستر انگلستان اجرا میشد، مردم رها نمی کردن اون تهیه کننده و کارگردان سینما رو با پدر اینها رو درمی آوردن از نوع ابتذال این نمایشنامه ها.
کتابخونی که در اون هستم دو سه سالی بیش نیست که ساخته شده، اضافه شده به کاخ نیاوران. علاقه به خصوصی به این کتابخونه دارم، چون با یک سبک جدیدی تزیین شده و بعضی از افراد هم در این کتابخونه میپذیرم کتاب هایی است که متعلق به کتابخانه خصوصی شاهنشاه بود، به اضافه کتاب هایی که متعلق به خود منه و بعدا جمع آوری کردم که راجع به تمام دنیا هست و به خصوص راجع به ایران با یک مقدار نسخه خطی که مربوط به ایران میشه. در این کتابخانه بعضی وقتا مهمانی های خصوصی هم داریم و شاهنشاه هم که خوششون میاد از این کتابخونه و در اونجا من اشیای هنری که بهش به خصوص علاقه دارم از مجسمه یا نقاشی در اونجا نگهداری میکنم.
کتاب‌های نامناسب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کودکان تهیه میشد با هدف ترویج باستانگرایی و حتی برخی از روحیات و سبک زندگی غربی که این فضا رو بین کودکان و نوجوانان هم دنبال گسترشش بود و سازمان هایی رو در حقیقت با هدف ترویج رقص و فضاهای این مدلی ابتذالی تأسیس کرد.
شاه و فرح زندگی پرماجرای خود را با هم شروع کردند، اما در این زندگی هر یک مأمور کاری بود. شاه فضای سیاسی کشور را فرنگی می کرد و فرح فرهنگ و هنر را.
امروز شهبانو ایران اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا از این سایه درخت ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذاریم در باره وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن.
بنابراین بعد از این تثبیتی که برای شاه تو عرصه سیاسی اتفاق افتاد و تثبیت فرح به عنوان ملکه و یکی از مهمترین ارکان نظام سلطنتی ایران، او رو به سمت فضاهای فرهنگی و هنری و عملا نفوذ فرهنگی بیگانه و ترویج سبک زندگی غربی و هنر مبتذلی که به شکل‌های مختلف در قالب سینما و تئاتر و رقص و اینها ترویج شد و عملا فرح به دنبال نفوذ فکری و فرهنگی غرب و ترویج باستانگرایی برای البته تثبیت اون حکومت شاهنشاهی و سلطنتی محمد رضا و مقابله با نگاه‌های اسلامی که مهمترین مخالف در حقیقت رژیم پهلوی محسوب می‌شد، این فضاها رو دنبال کرد و نفوذ فرهنگی رو در ایران گسترش داد.
استعمار و تحقیر ملت‌ها و غارت منابع مالی ملت‌ها و فاسد کردن منابع انسانی ملت‌ها ناشی از اون حاکمیت جاهلیت است. وقتی جاهلیت حاکم شد، شما می‌بینید ملت‌های بسیاری در سطح جهان در زیر چکمه استعمار له می‌شوند، منابع آنها غارت می‌شود، خود آنها تحقیر می‌شوند، سال‌ها عقب می‌افتند. ملت‌های استعمار زده بعضی ده‌ها سال عقب افتادند، بعضی قرن‌ها عقب افتادند.
مخالفت با مذهب را می‌توان در عمده کارهای فرح دید. جشن‌های 11 ساله هنر شیراز، تأسیس سازمان فولکلور ایران با هدف ترویج رقص، چاپ کتاب‌های مخالف مذهب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تأسیس بنیاد فرهنگ ایران با هدف ترویج باستانگرایی از جمله فعالیت‌های عمده فرح و اطرافیانش بود. گویا
مأموریت فرح ایجاد حس حقارت و
سرافکندگی در برابر غرب، خصوصاً در بین جوانان بود. پایان قسمت 50.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. مستند خط پایان بود که شنیدید. امروز 12 بهمن ماه به مناسبت سال روز بازگشت پیروزمندانه امام خمینی قدس سره شریف به ایران بعد از 15 سال تبعید، نام و یاد ایشون بیشتر از زمانهای دیگه مطرح میشه. انقلاب اسلامی، امام خمینی، عبد صالح خدا، احیاگر اسلام نام محمدی، عنوانیه که برای 12 بهمن انتخاب شده. درود میفرستیم به روح بلند امام خمینی، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت که با بذل جانشون پرچم پر افتخار